بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين نکات مهمی که در مباحث گذشته بود یکی مایه‌های الهی در وجود انسانه که به انسان زمینه میده، آمادگی میده حق رو هم بشناسه و هم بپذیره، یعنی اون مجموعه این دو اثر رو برای انسان داره. فطرت، عقل، به قول قرآن نفس لوامه است، چون اگه آدم کار خوبی بکنه مورد سرزنش درون خودش قرار نمیگیره، خب میفهمه که کار بدی کرده. و از اون طرف نزول کتب آسمانی بعثت انبیاست، امامت امامان، وجود عالمان ربانی در هر دوره‌ای که از زمان آدم بوده تا زمان الان. این مجموعه به انسان زمینه میده، آمادگی میده هم حق رو بشناسه و هم بپذیره. خب با بودن این مایه‌های الهی و نعمت‌های ویژه که در کنار آزادی و اختیار انسان قرار داده شده که ثابت شد در چند جلسه، انسان نه مجبور به ضلالت نه مجبور به هدایت، بلکه با توجه به اون سرمایه ها و نعمت آزادی و اختیار، پذیرش هدایت، دفع ضلالت یا قبول ضلالت 100% بر عهده خود انسانه. هدایتگری به عهده خودش نیست. عرض کردم نزول کتب، بعثت انبیا، امامت امامان، خب همه اینا مجموعه ایست که هدایت رو ارائه میکنه. اینجا انسان در مقابل هدایت، در برابر ضلالت، قبول هدایت، قبول ضلالت، رد هدایت، رد ضلالت 100% بر عهده خود انسانه. از طرف کسی، احدی، از پروردگار گرفته تا انسانها مجبور به قبول هدایت یا قبول ضلالت یا رد هدایت یا رد ضلالت نیست. حالا این انسان اگر با همون عقل و فطرت و وجدان و قرآن و انبیا و ائمه طاهرین و عالمان ربانی هدایت رو بپذیره، شایسته مزد، و اگر هدایت رو نپذیره، ضلالت رو قبول بکنه، مستحق کیفره. اون نکته آخر آیه مورد بحثم باید بهش توجه بشه که لا یضل به الا الفاسقین، یعنی آدم هی گناه میکنه، معصیت میکنه، کبر میکنه، مقابل حق وای میسته، بعد از همه این حرفا زلالت براش میاد که بعضی های معنی زیبایی هم برا زلالت دارن، میگن واگذاشتن به خود، یعنی وقتی که طبیب میبینه نسخه و دواش اثری نداره، مورد قبول بیمار نیست، ولش میکنه بیمارو، میگه برین هر چی میخواد بهش بدین، هر کاری میخواد بکنه، دیگه فایده این نداره. زلالت بعد از خروج از طاعت و خروج از چارچوب انسانیت، فسق یعنی خروج از طاعت الهی، خروج از چارچوب انسانیت. پس زلالت ابتدایی تصور نداره تا تصدیقش بکنیم. یضل بهی و ما یضل بهی الا الفاسقین. بعد از اینکه خود انسان تمام درا رو به روی خودش با اختیار خودش بست و وجودش اعلام این شد که نمیخوام بهشت و نمیخوام هدایت و نمیخوام انبیا رو، نمیخوام ائمه رو، چقدر در گوشم میخونین، چقدر حرف میزنین، او دیگه باید ولش کرد. این یه معنیه که من رو زلالت آوردم. من یه نکته خیلی مهمی هم از آیه احتمالاً 105 سوره هود براتون عرض بکنم، بسیار نکته مهمیه و به درد حرفای این چند روزمونم میخوره. یوم لا تکلم نفس الا باذنه، یوم اشاره به قیامته، روز قیامت روزی است که احدی، چون اینجا هم نکره در سیاق نفیه، افاده عموم میکنه، احدی جز به اذن خدا زبانش به گفتار باز نمیشه. خب بعد میگه ملت در قیامت دو دستن، فمنهم سعیدون من تبعیزی است و منهم شقیون، گروهی سعیدن اهل نجاتن، گروهی هم تیره بخت و بدبخت و تیره روزن و اهل نجات نیستن. حالا جمله بعد رو ببینید حاوی چه نکته ایه. اما الذین سوئلوا، اینجا فعل مجهوله، اما الذین سوئلوا ففی الجنه، با بقیه آیه، و اما الذین شقوا، فعل معلومه، یعنی فعل سعادت در آیه شریفه مجهوله، فعل شقاوت معلومه. خیلی جالبه، اما الذین سوئدوا یعنی اونهایی رو که به سعادت راهنمایی کردن، نه اینکه خودشون سعید شدن، چون قبل از انبیا و قرآن و ائمه و معرفت و حلال و حرام و عمل به خواستهای پروردگار سعادت معنی نداره، یعنی خودشون باعث سعادت خودشون نشدن، هدایت الله باعث سعادت شد، هیچ اجباری هم در کار نبوده، یعنی عامل سعادت این بوده که پروردگار عالم از باب مهر و رحمت و لطفش تمام زمینهای سعادت و مفت و مجانی ارائه کرده. اینا با کمک هدایت و با کمک بعثت انبیا و امامت ائمه اهل سعادت شدن. و اما الذین شقوا، اونایی هم که شقی شدن، نه اونها رو شقی بارو بردن، یعنی به دست خودشون، فاعل شقاوت خودشونن، ولی اونجا زمین ساز سعادت پروردگار عالمه که با ارسال کتب و بعثت انبیا زمین ساز شده. خود اینا به اختیار خودشون متمسک به عوامل سعادت شدن. بعد دیگه تو آیه توضیح میده ففل جنت تا کی، اونایی هم که ففل نارن تا کی. خب اونی که اصلا اجباری به زلالت نداشته و بر پروردگار عالم هم گمراه کردن قبیح بوده، چون یک کار زشتیه، یک کار نفرت آوریه که بدون اختیار عبد بیاد عبدی رو گمراه بکنه و همه درای اختیار رو به روش ببنده، بعد بگه زنا نکن، ربا نخور، دروغ نگو. خب این چه مسئله متضادیه که از یه طرف دست و پامو بستن، از یه طرفم به هم میگن که این کارو نکن. من که دست پام بسته است، چجوری این کارو نکنم؟ من که راه به روم بسته است، چجوری میگی نرو برو؟ امر و نهی در اجبار معنی نداره. ولی اونی که با انتخاب خودش شقاو، این مستحق کیفر و در قیامت دوچار حسرت و قصه و اندوه. آیه 56 سوره زمر، یا حسرتا علا ما فردت و فی جنب الله. فردت و یعنی من در جنب خدا خیلی کوتاه اومدم، خیلی تقصیر داشتم که امر و نهی خدا رو گوش ندادم، به قرآن رو نیاوردم، امر و نهی انبیا و ائمه رو گوش ندادم. و ان کنت لمن الساخرین، مسخرم کردم انبیا و قرآن و ائمه و امام حسین و امیرالمؤمنین و عزاداری و گریه و جلسات و اینا رو مسخرم کردم. جنب الله یعنی حقوق خدا، حلال و حرام خدا، قرآن خدا. در تأویل ائمه طاهرین هم یه نکته بسیار جالبی درباره جنب الله اومده که ائمه ما فرمودن منظور از جنب الله در یه بطن آیه و تأویل آیه امیرالمؤمنینه که درباره حق علی، حق امامتش، حق وصایتش، حق خلافتش، حق امر و نهیش فرط و بسیار مقصر بودم و کوتاه اومدم. من در مسائل همین آیه که مطالعه می کردم، خصوصا در این جنب الله و تأویلش، به یه روایت بسیار ناب و طلایی هم برخوردم که البته روایت دل ما رو میشکنه، جیگر ما رو میسوزونه، ما رو غصه‌دار میکنه. ولی خب دیگه این برنامه‌هایی که در روایت اتفاق افتاده و اینا به فرطو خودشونو با دست خودشون دوچار کردن. روایت در جلد چهارم نور و سقلینه که 5 جلد تفسیر معصوره، یعنی تمامش با روایات اهل بیت آیات توضیح داده شده. مرحوم علامه طباطبایی یه مقدمه به این تفسیر دارن، خیلی از این تفسیر یاد میکنن به خیر و به خوبی. صفحه 12 حدیث 41، گفتار امیرالمؤمنین علیه السلام: انا ذکر الذی انه زل. ذکر در اینجا چه معنایی داره؟ انا ذکر الذی، ما کلمه ذکر رو در خیلی از آیات و روایات که میبینیم به معنای علم، به معنای حکمت. متذکر نمیشن یعنی متذکر این حقایق نمیشن. امیرالمؤمنین همونطوری که در جلسات قبل شنیدید در خطبه شیخ شقیه اومده فرمود: ینحدر السیل عنی، ارزشها و کمالات برای هدایت بندگان از قله وجود من سیلوار به سوی مردم سرازیره. ولی من همون منبع علم و معرفت و دانش و بینشی هستم که فراموش شدم. الان بین 1 میلیارد جمعیت حضرت از نظر علم و امامت و وصایت و خلافت فراموش شده است. 4 تا ما بچه های شیعه یاد ایشونیم و از ایشون استفاده میکنیم و از نهج البلاغش بهره میگیریم. این بالاترین جنایتی بوده که بعد مرگ پیغمبر شده که زمینه فراموش شدن او رو در بدنه جامعه حالا تا آمدن امام عصر به فراموشی دادن. و سبیل الذی عنه مال، مال یمیلو، من اون راهی هستم که از من منحرف شدن. خب همین 1 میلیارد خورده ایمال زمان ما منحرف شدن، قبلیاشون تا برسیم به سقیفه. ولی ایمان و لذی بهی شفر، من ایمانی هستم که به من کفر ورزیدن. فاعل کفرم همین امت و مردم و بدنه جمعیت 15 قرن است دیگه. والقرآن الذی ایاهو حجر یا حجر، من قرآنی هستم که من رو کنار انداختن، با من مفارقت کردن، از من جدایی کردن. و دین الذی بهی کذب یا کذب، و صراط الذی عنه نکب، نکب یعنی روی گردانی. همین متن اینه: انا ذکر الذی عنه زل، و سبیل الذی عنه مال، و ایمان الذی بهی کفر اگه فاعلش رو مردم بگیریم، و القرآن الذی ایاهو حجر، و دین الذی بهی کذب و صراط الذی عنه نکب. نتیجه همه بحثای این 14 جلسه قبل، خدای علیم، خدای حکیم، خدای رؤوف، خدای ودود، خدای رحمان، هرگز خدای متنفر از زشتی و معصیت، خدایی که میگه لا یرضا لعباده الکفر، خدایی که تنفر داره از ظلم و ظالم، شایسته است کسی رو گمراه بکنه؟ ابتداعا مجبور به ضلالت بکنه، به هدایت مجبور نمیکنه، تا چه برسه به هدایت. پروردگار مهربان عالم کرارن در قرآن ظلم و از خودش دفع کرده و هشدار داده به بندگان که منو بفهمین، من خدای ظالمی نیستم، به اندازه یه ارزن و کمترشم به احدی ظلم نمی کنم. اجبار نکرده که قبول هدایت ممنوع باشه، اجبار نکرده که در ضلالت کسی سرنگون بشه. سوره نساء آیه 4، ان الله لا یظلم، با توجه به اینکه شر، گناه، معصیت، ظلم به هر کسی این قبیحه، حالا میگه ان الله لا یظلم مثقال ذره، مثقال یعنی وزن، ذره شیء ریز، حالا شما بگیرید معنی ذره رو به یه دونه الکترون که دور اتم میچرخه، اتم ها یکی دو تا سه تا ده تا تا دوازده تا بیشتر الکترون دارن که دور هسته مرکزی میچرخه، که با چند هزار برابر کردنم دیده نمیشن. به وزن یک ذره ظلم نمی کنه. انتکو حسنتن یضاعفها، اگه کسی بیاد کار خوب بکنه، من کار خوبشو از نظر پاداش چند برابر میکنم، و یؤت من لدنه اجرا عظیما، چون با انتخاب خودش، با اختیار خودش، با به کار گرفتن نعمت عقل هدایت منو قبول کرده، این مستحق واقعا اجر عظیمه. و یؤت من لدنه اجرا عظیما. یونس آیه 44، ان الله لا یظلم الناس شیئا. شیء میدونید یه کلمه نکره‌ایه که مصداقش همه چیه. خدا شیئی به مردم ظلم نمیکنه. لا یظلم الناس، نه مؤمنین، حالا کفار رو ازشون ناراحت ظلمی بهشون بکنه، نه به اونام ظلم نمیکنه. بقره آیه 70، فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. من که به کسی ظلم نمی کنم، اگه ظلمی هم می بینید، ظلمیه که مردم به خودشون روا می دارن. آل عمران اونجا پروردگار آیه 183 می فرماید ذالک به ما قدمت ایدی کن، اگه شما تو دنیا انواع رنجا و بلاها و عذابها رو می بینید که جنبه کیفر داره، محصول کارکرد خودتونه. آخه بعضی هم بلا میبینن، انبیا هم از دست مردم خیلی بلا کشیدن و ترک نکردن تبلیغ رو، اون بلا برای اونها ثوابه، اون کیفر نی، به قول قدیمی همون ترفیع درجه است. ذالک به ما قدمت عیدی کن، بلایی که سرتون میاد به خاطر عمل کرده خودتونه. و ان الله لیس بظلام للعبید، من اصلا به کسی ظلم نمی کنم، من کار اولیم برابر شما این بوده، انا هدیناه السبیل، با قرآن، با انبیا، با ائمه، با عالمان، با عقل خودتون اما شاکرن یا قبول میکنید و اما کفورا. خب این همه زلالتی که گفتیم، ما از ساحت مقدس کبریا میبینیم قرآن ظلم و دفع میکنه، خود گمراه کردن مردم، من قتل نفسن به غیر نفسن، تعویلش گمراه کردن مردم بنا به فرموده امام صادق، فکأنما قتل الناس جمیعا. کی ظالمه پس؟ خدا که ظالم نیست. یاسین آیه 60 تا 63، الم اعهد الیکم. اینجا بعضی از ترجمه ها آیه رو اشتباه ترجمه کردن که خدا میگه ما استفهام انکاریه، از شما پیمان نگرفتیم. من گاهی جوونا میانم، منم زیاد پرسیدن که خدا اما کجا پیمان گرفته. نهایتاً برای این که قانع بکنن بعضیا میگن در عالم زر، اون وقت که همون نایمده بودی اینجا و تو صلب آدم بودی یا به صورت دیگه بودی اونجا پیمان گرفته. حالا این آیه داره یادآوری میکنه، از کلمه عهد با الاک میاد به معنی سفارش، به معنی وصیت و موعظه است، به معنی پیمان نیست. علم احد الیکم، یا بنی آدم، من از شما پیمان نگرفتم، این نه، من به شما سفارش نکردم، این درسته. با قرآن، با زبان پیغمبران، با زبان دلسوزان، با زبان مردم پاک سفارش بهتون نکردم. الله تعبد و شیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم و لقد اضل منکم. شیطان عامل گمراهی شما بوده، جبلا کثیرا افلم تکونوا تعدلون. فکر نمی‌کنین می‌خواید زلالت رو بندازین گردن من؟ یه خبیث شما رو گمراه کرده، به من چه؟ این خطاب به این جبری مسلکای پلید و به قول حضرت صادق خبیثه. تاها آیه 79 و اضل فرعون قومه و ما هدا. فرعون ملتشو گمراه کرد و هدایتشون نکرد، رشدشون نداد، کارای خوب و براشون نگفت. تاها آیه 85 قال، پروردگار به موسی میگه در کوه طور، فانا فتنا قومک، ما ملت تو رو آزمایش کردیم، من بعدک و اضلهم السامری. خب شیطان ازلالگره، سامری ازلالگره، فرعون ازلالگره، به پروردگار رحیم کریم مهربان، چه اونم اگر اون معنا رو بگیریم که یعنی به خود واگذاشتن بعد فاسق شدن، نه امر ابتدایی. خب بنابراین آیه شریفه تا اینجا دیگه پایان میپذیره. خیلی نکات برجسته‌ای خدا لطف کرد که از این آیه شریفه استفاده شد، مطالب مهمی بیان شد. ظاهرا من با بعضی از دوستان که میشناسمشون اهل منبرن مشورت کردم که تا کی جلسه رو ادامه بدیم. اونا با خوشحالی میگفتن جلسه رو دیگه بیش از امروز ادامه ندیم، بعضی از ما رامون خیلی دوره، میخوان بریم تبلیغ، یه سری هم به پدر و مادر و خواهر و برادر بزنیم، وقتمون خیلی کم میشه. من دوست داشتم تا سه شنبه و چهار شنبه باشه خدمتتون باشم، خدمتگزاری بکنم. خودم هم گرچه در دهه عاشورا 4 منبر سنگین باید برم تهران، فقط تونستم 1 منبر 10 روز رو مطالعه کنم. 30 دیگه هم باید پیشینم منبر جدید آماده بکنم که تکرار مسائل قبل نشه. معمولا این 50 من منبرها رو نوشتم، سعی میکنم یک قبلیان مراجعه بکنم که دیگه اونا در بیان نیاد و دیگه تکراری حالا در حدی نشه. ممکنه یه روایت یا یه نکته یه وقت تکرار بشه، ولی کل زمینه بحثا رو خیلی دوست ندارم تکرار بشه. تفسیر سال 2 گذشته جلد اولش در اومده، من تا سوره یونس رو نوشتم، حدود 10 شده و این جلد اول و بقیه جلد حدود 700 صفحه است. همین آدرسی که دادن دیروز خدمتون تفسیر حکیم و اونجا دارن، البته امروز 200 و تهران کسی گرفت که دارن براش میفرستن. دیشب اومده بود قوم، تاجر تفسیر رو دید خیلی خوشحال شد، گفت این رو به من بدین، من اینا رو میخوام جای خیلی مخصوص بدم، حالا کتابخونه ها میخواد بدن. اما نپرسیدم، اونم مطالب خیلی فراوانی داره، همینطور که مرحوم آیت الله لزما فاضل جلد اول تفسیر رو دیده بودن یه نامه برای من نوشتن، خود ایشون هم باعث شدن من شروع بکنم، گفتن آیاتی که من تو تلویزیون گوش میدم گاهی نکات بدیعی برای آیات میگی، حیف اینا با خودت بره تو قبر، این نکات رو یادداشت کن. بعد فرمودن نه، چون من پیش ایشون مکاسب و کفایته اینو خونده بودم، جوری که برای من بیان کردن همچین بوی اینو میداد که استاد به من واجب کرد این کارو. 2 ایشون زنده بود که من تمام کردم، جلد اولش هم گرفتن دیدن و اون نامه رو نوشتن، اینم در اومده. و اما برای دهه عاشورا، دنیای فوق‌العاده‌ای، دنیای عجیب و غریبیه، بیشتر مردم نسل با سوادن، لیسانسن، فوق لیسانسن، دبیرستانیان، پدر مادران در کنار این بچه ها و تلویزیون و ماهواره ها ذهنشون باز شده. سعیمون این باشه که به سفارش پیغمبر اکرم عمل بکنیم در منبر، ثقلین رو به مردم ارائه بدیم، انتقال بدیم و نسبت به جریانات منفی روز و فسادهای زمانم با زبان نرم به مردم هشدار بدیم، بیدار بشن، بدونن چه خطرات سنگینی کنارشونه، کنار گوششونه، کنار چشمشونه، به خصوص رو مسئله عاشورا و سید الشهدا خیلی سرمایه گذاری کنید، چون باطن قلب مردم شیعه با سید الشهدا در ارتباط، اینو عایشه نقل میکنه، ان للحسین فی قلوب المؤمنین، اینم خیلی قید جالبی، مؤمنین محبتن مکنونه. باز عایشه نقل میکنه ازا از پیغمبر، ازا ارادن الله و عبدن خیرن گزف فی قلبهی محبت الحسین، و رو گریم خیلی سرمایه گذاری کنی. یه روایتی رو بهار نقل میکنه، مستدرک مرحوم عاشق احمد نمازی هم کاملش رو نقل میکنه که در کوه طور موسی به پروردگار میگه به ما فضلت امت محمد، شما ای خدا امت پیغمبر اسلام رو به چی انقدر ارزش دادی؟ خطاب میرسه 10 چیز، یکیش موسی عاشوراست. حالا نکته رو ببینید که موسی به پروردگار میگه عاشورا یعنی چی؟ لغت که یعنی 10. خب 10 منظور خدا که کلمه 10 نی، گفت عاشورا یعنی چی؟ این خیلی برای منم عجیب بود. خطاب رسید البکا و تباک، این خیلی مهمه، یعنی موسی یه ارزش اون امت به گریه و به تباکیه. خدا معنی کرد عاشورا رو بلبکا و تباکی، چون خود گریه کردنم مورد هجومه. ما خیلی باید رو گریه سرمایه گذاری کنیم و بگیم گریه رو قرآن قبول کرده. ازا سمع او ما انزل الی الرسول تفیض اعینهم من الدمع مما عرفوا من الحق. و بعدم روایات زیادی داریم، مرحوم آقای میرجهانی که من خیلی خدمتشون رسیده بودم، علوم غریبه‌رم داشت و یه ارزش‌های خاصی هم خود ایشون داشت، در این کتاب البکاء للحسین چاپ هم شده، اونجا تحلیلای جالبی راجع به روایات گریه داره. و تو روایاتمون داره کسی که بتونه گریه کنه و ربی عبدالله و نکنه، این به صدیقه کبرا ظلم کرده و باعث رنجش ایشون شده. روایات گریه خیلی فوق العاده است، در جلد فکر کنم 44 یا 3 بهارم مرحوم مجلسی روایات رو آورده، خصوص روایاتی که سند داره و امیرالمؤمنین یه روایتش مال حضرت ابی عبدالله فرمود که حسین جان تو کسی هستی که کل شیء برای تو گریه میکنه یا گریه کرده. کل شیء، کل شیء دیگه استثنام نشده. بیشتر خارج از تهران مردم دهه عاشورا رو به سینه و زنجیر علم کشیدن میگذرونن، اینا رو بذارین باشه، چون نماد عزاداریه. اصلا به عزاداری مردم حمله نکنین، انتقاد نکنین، بذاریم سینه بزنن. ما که با لباس روحانیت نمیتونیم کمربند ببندیم بگیم علم و بذار رو شکم ما را ببریم. امام حسین یه مش بالاخره کارگر داره که همه کاری براش میکنن، در حالی که اونا سر جای خودش باشه، اما روی منبر عالمانه و گریه تأکید بکنید. به رؤسای جلسات هیئت مدیرهای مساجد بگین این مردمی که میان تو هیئت شما، تو مسجد شما، عمرشون رو در اختیار شما میذارن، اگر وقتشون رو حروم بکنید و این دهه معارف رو بهشون نرسونین با دعوت کردن روحانی خوب، مدعای خوب، شما قیامت مسئول خواهید بود. الاسلام، این جمله فکر کنم مال مرحوم هاشمم حسین کاشف القطا باشه احتمالاً، الاسلام نبوی الحدوث و حسینی البقاء. واقعا اسلام با ابی عبدالله بقا پیدا کرده. من یه سفری در استانبول ترکیه رفتم دیدن رئیس کتابخانه سلیمانیه که 100,000 فقط کتاب خطی داره، 100,000 نشون دادن به من مخزن. من وقتی وارد شدم رئیس کتابخانه پروفسور بود، خیلی هم با ادب بود. من سلام کردم، قبلا گفته بودن وقت گرفته بودن، از پشت میزش پرید تا دم در اتاق اومد منو بغل کرد و خیلی احترام کرد که من بهش گفتم آقای پروفسور منو میشناسین؟ گفت نه من شما رو نمیشناختم، 20 سال پیش ایران بودم، شب از یه خیابونی رد میشدم، صدای شما رو شنیدم، چون فرصت نبود بیام جلو، بیام تو اون جلسه باید میرفتم، به پروردگار گفتم یه روزی این صاحب صدا رو با من روبرو بکن. شما سلام کردی، من یاد دعای 20 سال پیشم افتادم. خیلی صحبت ها با هم کردیم، از جمله حرفایی که اون زد، گفت بیشترین اسمای مرد و زن تو ترکیه زینب و حسینه. گفتم عایشه چی؟ گفت خیلی کمه، به ندرت، بیشتر نسل ما و قبلیامون زینب و حسینن. گفتم چطور؟ گفت بر این که دین خدا، زحمات انبیا به وسیله این برادر و خواهر مندگار شده و بقا پیدا کرده. گفتم حاضرین اینو بنویسین؟ گفت با کمال میل. یه صفحه آچار با مارک کتابخانه سلیمانیه با یه انشای خیلی زیبا به خط ترکی نوشت که من آوردم قم تو صندوق نسوز گذاشتم، جزو اسنادیه که تو سفرهای دنیام برام خیلی پر قیمت بود. گریه خیلی مهمه، تسویه میکنه مردم و سبک میکنه. و حالا من نمیگم به زور خودتونم گریه کنین، بالاخره ائمه ما میگن بکا و تباکی، اما چه خوبه که مردم ببینن آخوندی که داره مصیبت میخونه خودش قبل از اونا داره گریه میکنه. اون گریه خوننده اثرش در مردم خیلی بیشتره. اگر مسجدایی که میرین خونه عالم داره که هیچی، حسینی ها خونه عالم داره که هیچ، اما ای خونه مردم رفتین، سعی بکنین برادرانم عزیزانم صبح دیرتر از صاحب خونه برای نماز بیدار نشین که خدای نکرده خدشه ای تو ذهنش نیاد که روحانی ما اونم درس خونده قوم چرا به نماز اهمیت نمیده. من همه جای دنیا که میرفتم ساعت با هم بود، یه ساعت کوچیک زنگی، خودم شبگاهی خسته است، صبح خودش از خواب بیدار نمیشه، ساعت بذارید زودتر از صاحب خونه بیدار بشین، به جوونا خیلی محبت بکنید. اینا پدر مادرها خیلی محبت نمیبینن چون بیشتر پدر مادرها بیهنرن، با محبت شما، با زبان نرم شما، حتی وقتی دارین میرین مسجد، من کاری که خودم گاهی تهران میکنم جوونا رو میبینم بهشون میگم با من بیاین، من شما رو دعوت میکنم مهمون من باشین، یه دو ساعت با من باشین، اگه دیدین آخوند خوب نی، به دردتون نمیخوره، تلخه، بده، دیگه نیاین. یعنی عیبی نداره که ما خودمونم مشتری جمع بکنیم، هیچ مانعی نداره. پیغمبر ما امیر المؤمنین میفرماد طبیبون دوارون به طبه. یه دکتر دورگرد بود، یعنی دنبال مریض میدوید، مطبی نگرفته بود بیشینه مریض بیاد. انشالله بعد از سفر، چون من منبر رو واجب میدونم، این 22 جلسه بین دهه عاشورا و دهه صفر رو هم یه شهرستان، دو تا شهرستان منبر دارم، نمیتونم بیام. به محض با لطف خدا اگر زنده موندم، شروع درس بعد ماه صفر همون روز اولش من خدمتتون خواهم بود.